کنکاش.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به تازگی موشک هایپرسونیک با نام فتح را رونمایی کرد. موشک های هایپرسونیک جزء جدیدترین تسلیحات و تجهیزات هستند که امروز توسط کشورهای مانند آمریکا، روسیه و چین تولید می شوند. سرعت موشک های هایپرسونیک در هنگام حرکت بین 5 تا 25 برابر سرعت صوت اعلام شده که بین 1.6 تا 8 کیلومتر بر ثانیه است. این موشک ها برای انهدام اهدافی به کار می روند که در فواصل دور قرار دارند و یا اهدافی که باید به سرعت منهدم شوند. فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مورد رونمایی از موشک فتح گفت این موشک به دلیل نوع حرکت آن توسط هیچ موشکی قابل انهدام نیست. سردار سرتیب امیر علی حاجی زاده خاطر نشان کرد برد این موشک 1400 کیلومتر تعیین شده که در محدوده هدف به صورت دقیق اصابت میکند. در برنامه این هفته کنکاش به اهمیت ساخت و رونمایی از موشک هایپرسونیک فتح برای جمهوری اسلامی ایران و منطقه میپردازیم و از نظرات کارشناسان محترم سید رضا میرطاهر و قاسم غفوری هم استفاده میکنیم. از سید رضا میرطاهر کارشناس ایرانی در مورد ویژگی های موشک های هایپرسونیک و به ویژه موشک فتح پرسیدیم که گفته می شود توان نظامی ایران را در حد قابل توجهی افزایش داده است.
سرانجام پس از مدت ها انتظار دستاورد انقلابی صنایع تسلیحاتی ایران یعنی موشک فتح رونمایی شد. این موشک یک موشک هایپرسونیک است و در واقع ایران شاید چهارمین کشوری در جهان هست به این فناوری دست پیدا کرده. خصوصیت موشک های هایپرسونیک سرعت فوق‌العاده اونها در طول مسیر هست که مخصوصا در فاز ورودی ردگیری و رهگیری اونها رو توسط سامانهای موشکی فوق‌العاده دشوار میکنه و میشه گفت عملا هنوز هیچ گونه سامانه ضد موشکی هم از غربی یا شرقی وجود نداره که قادر به رهگیری موشک های هایپرسونیک باشه.
از قاسم غفوری دیگر کارشناس ایرانی هم پرسیدم ساخت و رونمایی از موشک هایپرسونیک فتح از چه جنبه های قابل ارزیابی است؟
در رابطه با رونمایی از موشک هایپرسونیک توسط هوافضای جمهوری اسلامی ایران انجام گرفت که قابل توجه این هستش که توان دفاعی و توان موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی ایران برگرفته از توانایی و ظرفیت های داخلی ایران هستش. به عبارت دیگه میشه گفته شد ملت ایران با توجه به تجربیاتی که در طول دفاع مقدس به دست آورده و با توجه به این حقیقت که قدرت های بزرگ پذیرنده فروش تسلیحات به ایران نخواهند بود و ایران اگر بخواهد برای حمایت از خودش دفاع از خودش در برابر تجاوز و تهدیدات احتمالی بخواد توانایی دفاعی خودش رو ارتقا بده هیچ گزینه جز رویکرد توانایی های داخلی خودش نداره و میشه گفت با یک رویکرد درون محور با تکیه بر داشته های درونی با توجه به دانش نیروهای جوانی که در کشور بود تلاش کرده تا در حوزه دفاعی و امنیتی ظرفیت سازی های لازم رو انجام بده. خاطر همین میشه گفتش این موشک بخشی از همون مسیری هستش که در حال جمهوری اسلامی ایران در چارچوب تامین امنیت خودش و منطقه در پیش گرفته و برخلاف بسیار از کشورها که صرفا یک توان نظامی اجاره‌ای دارن یا اثر خریدهای تسلیحاتی هستش، این توان موشکی و توان دفاعی کاملا برگرفته از توان داخلی و درونی ایران هستش. میتونی قابل توجه دیگه این هستش که برخلاف اون جاسوسی هایی که حال رسانه غربی انجام میدن و دولت های غربی سعی میکنن تا به نوعی با ایران حراسی و با ادعاهای مانند قطعنامه 2231 که سازمان ملل به محدودیت های موشکی و پهپادی و تسلیحاتی از نلهی را بزنند، اولا بر اساس همون قطعنامه 2231 جمهوری اسلامی ایران حق هر گونه خرید و فروش تسلیحات و همچنین توسعه توان موشکی و دفاعی خودش رو داره و این موشک هم بر اساس همون ظرفیت ها هستش و حال با یکم ارتقای بیشتر ظرفیت هایی که در حوزه نقطه زن بودن و ابتکار عمل هایی که بتونه برای توان دفاعی ایران داشته باشه طراحی شده است.
شما شنونده برنامه کنکاش هستید از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. اهمیت ساخت و رونمایی از موشک هایپرسونیک فتاح برای ایران در عرصه منطقه‌ای و جهانی چیست؟ پاسخ آقای میرطاهر را در این زمینه بشنوید.
طبیعتاً دستیابی ایران به این موشک گام بسیار بلند و بسیار مهمی در زمینه دست بالای ایران در جنگ‌های مدرن خواهد بود و از همه مهمتر باعث خواهد شد دشمنان ایران اسلامی مخصوصاً رژیم صهیونیستی درباره هر گونه حمله احتمالی به ایران و پاسخ ایران به محاسبه مجدد بپردازند. با توجه به اینکه طبق محاسبات این موشک حداکثر ظرف 400 ثانیه به فلسطین اشغالی میرسه، طبیعتاً با توجه به قابلیت‌های مانورپذیری بسیار بالای این موشک و سرعت فوق‌العاده‌اش و توان پنهانکاریش، ردگیری و رهگیری اون برای سامانه‌های ضد موشکی رژیم صهیونیستی، مخصوصا سامانه ضد موشکی آرو یا خدس، این که رژیم صهیونیستی خیلی به اون میباره و مدعی هست که قادر به رهگیری همه موشک‌های بالستیک است، عملا از حیز انتفاع خارج میشن و به این ترتیب ایران دست بالا رو در قبال هر گونه اقدام احتمالی و واکنشی البته در قبال حمله رژیم صهیونیستی خواهد داشت و به این ترتیب صهیونیستان ناچارن در تهدیدات کنونی خودشون حتما تجدید نظر کنن. ضمن اینکه آمریکا با توجه به حضورش در منطقه غرب آسیا و پایگاه‌های زیادی که در این منطقه داره درباره هر گونه اقدام احتمالی علیه ایران ناچار به محاسبه مجدد خواهد بود، به دلیل اینکه پایگاه‌های آمریکایی در منطقه هم در حیطه برد موشک هایپرسونیک فتاح هستند و به این ترتیب میشه گفت به طور کلی در حوزه موازنه تسلیحاتی در منطقه غرب آسیا ورود یک متغیر جدید به نام موشک فتاح باعث خواهد شد که دشمنان ایران اسلامی درباره هر گونه اقدام علیه ایران مجددا اندیشه کنند و از اون خودداری کنند. به این ترتیب میشه گفت یک عنصر بازدارنده قوی وارد زرادخانه موشکی ایران شده و از همه مهمتر این هست که ایران بعد از روسیه، چین و آمریکا الان چهارمین کشوری هست که به این فناوری دست پیدا کرده و به این ترتیب یک فاصله میشه گفت نوری ایران با سایر کشورها در این زمینه پیدا کرد.
پیام رونمایی از موشک هایپرسونیک فتاح در شرایط کنونی که تحرکات خاصی در سطح منطقه و جهان صورت می‌گیرد و همچنان با توجه به مواضعی که در برابر جمهوری اسلامی ایران وجود دارد چیست؟ پاسخ آقای غفوری را در این خصوص بشنوید.
این رویکرد جمهوری اسلامی و این رونمایی در کنار اینکه به حال جز حقوق ایران هست نقش کننده هیچ گونه تعهد بین‌المللی هم نمی باشه و دقیقاً بر اساس همون قطعه 23 که سازمان که در پی برجام صورت گرفت که ایران حق برخورداری از این توان موشکی رو داره و این موشک و این رونمایی که انجام شد در شرایط کنونی منطقه به حال از یک طرف هشداری هستش به آمریکایی ها، به رژیم صهیونیستی و دشمنان امنیت منطقه یه تلاش میکنن با ادعاهای نظامی، با حضور نظامی و تحرکات نظامی که انجام میدن نوعی فضای ناامنی در منطقه ایجاد بکنن و از طرف دیگه باجگیری از کشورهای منطقه بپردازد. این رونمایی میشه گفت پیام واضح و روشن به این دشمنان امنیت منطقه هستش که ایران آمادگی کامل مقابله با هر گونه تهدیدی رو داره هستش و اون طرف مقابل هستش که باید نسبت به رفتار خودش حساسیت هایش رو بازنگری داشته باشه. نکته دیگه که این رونمایی یک پیام صلح و دوستی هم برای کشورهای منطقه هست و به حال جمهوری اسلامی ایران در کنار اینکه در مراودات سیاسی اقتصادی و توسعه همکاری با کشورهای منطقه تاکید داره، در عین حال در حوزه امنیتی هم در کنار اینکه تمام ظرفیت های خودش رو برای تحقق امنیت منطقه به کار میگیره و توسعه مناسبات امنیتی با کشورهای منطقه هم تاکید داره، چون که اخیراً هم فرماندهی ارتش جمهوری اسلامی ایران اعلام کردش که برخی از کشورهای منطقه در کنار ایران به دنبال ایجاد یک همگرایی دریایی هستن و امنیت دریایی منطقه رو میخوان خودشون بر عهده بگیرن.
و برخی از کارشناسان موشک های هایپرسونیک را که موشک ایرانی فتاح از جمله آنهاست تغییر دهنده قاعده بازی می خوانند. دلیل این امر چیست؟ بشنوید که آقای میرطاهر در این خصوص چی نظر دارد؟
اساساً در حیطه علوم نظامی یک سری تصریحات هستن به نام گیم چنجینگ که اصطلاحاً قاعده بازی رو تغییر میدن. ما تو فارسی واس به این سلاح‌ها بگیم سلاح‌های سرنوشت‌ساز. این سلاح‌های سرنوشت‌ساز سلاح‌هایی هستن که میتونن نتیجه نبردها رو در جنگ‌ها تغییر بدن و این مسئله فی نفسه دارای اهمیت خیلی بالایی هست، یعنی چون هر جنگی از تعدادی نبرد تشکیل شده و در این نبردها و در نتیجه نهایی جنگ ها اساسا طرفی پیروز حساب میشه که بتونه نبردهای بیشتری رو در روش به پیروزی برسه. لذا اگر شما سلاحی داشته باشید که در نبردهای آینده یا جنگ های آینده بتواند نتیجه هر نبرد رو مشخص کنه، در نهایت شما پیروز جنگ خواهید. و سلاح‌های هایپرسونیک در حال حاضر چنین خصوصیتی دارن، به ویژه به دلیل اینکه حداقل تا الان هیچ گونه سلاحی که قادر به رهگیری مؤثر و نابود کردن مؤثر موشک‌های هایپرسونیک باشه توسعه و عملیاتی نشده و همین مسئله در آینده قابل پیش بینی به عنوان یک مزیت غیر قابل چشم‌پوشی موشک‌های هایپرسونیک محسوب خواهد شد.
رژیم صهیونیستی در واکنش به رونمایی موشک هایپرسونیک ایرانی اظهار نگرانی کرده. چرا اصولاً چنین اظهار نگرانی باید صورت بگیرد؟ در حالی که ایران بر اساس حقوق بین المللی خود و در چارچوب قطعنامه های سازمان ملل متحد اقدام بر رونمایی از این موشک کرده و رژیم صهیونیستی همواره توان نظامی خود را بر رخ جهانیان میکشد و دارای سلاح‌های نامتعارف هم میباشد. بشنوید که آقای غفوری در این مورد چی نظری دارد؟
ببینید نیسته که برحال صهیونیست ها مطرح میکنند، بخشش برگرفته از واقعیت های درونی رژیم هست، بخشش هم برگرفته از حقایقی هستش که در عرصه منطقه‌ای در حال صورت گرفتن هست. در عرصه داخلی رژیم صهیونیست همونطور که فرمانده های نظامیشون مطرح کردن، ارتش این رژیم در آستانه فروپاشی قرار گرفته و اون انسجام و اون ادعاهای قدیمی که مطرح میکردن که ارتش صهیونیستی که ارتش بلا منازعه هستش عملا اصلا فروپاشیده هستش با توجه به مقاومتی که غزه در چندین حمله تجاوز رژیم صهیونیستی خودش نشون داده و به حال مخالفت هایی که ما شاهد هستیم در حرفه نظامیان با سر رژیم صهیونیستی داره انجام شده، اینا خودش نشون گره ضعف رژیم، هرچند که اخیرا هم برخی از فرمانده نظامی رژیم عنوان کردن که نتانیاهو قبل از اینکه بخواد ایران رو تهدید بکنه یک نگاهی به وضعیت فروپاشیده ارتش خودش داشته باشه. نکته دیگه این هستش که به حال توان موشکی و دفاعی ایران یک نوع قوت قلبی برای کشورهای منطقه هست. زمینه‌ساز این خواهد شد که کشورهای منطقه به جای اینکه بخواهند رویکرد و آمریکا داشته باشند و در برای اون هم اجبارا به سازش با رژیم صهیونیستی بپردازند، عملا در کنار ایران به عنوان کشوری قدرتمند در تأمین امنیت و ثبات منطقه میتونن قرار بگیرن و این مسئله به معنای افزایش حمایت از فلسطین هستش. با توجه به این شرایط میشه گفتش که ترس رژیم صهیونیستی از توان دفاعی ایران صرفا بحث اقدام ایران در قبال این رژیم نیست، بلکه تبعات همین رونمایی ها هستش که برای عرصه داخلی این رژیم که یک نوع موازنه وحشت رو ایجاد و چه عرصه منطقه‌ای که یک نوع اتحاد و همگرایی رو برای کشورهای منطقه میتونه به همراه داشته باشه.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. همچنان می توانید از طریق پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44 است. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.